الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البه صفحه 98 سطر 33 توسط استاد مروی جلسه 76 مورخه 28/1381.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وأما جعل المأخذ في ذلك اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى من، فلأنه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة. بحث در این بود که آیا موالات بین ایجاب و قبول در عقد معتبر است یا نه. کلامی رو از شهید اول نقل کردند. عرض کردیم شیخ انصاری 7 نکته رو در رابطه با این کلام ذکر می کنند. 3 نکتهش گذشت. نکته 4 این است که شهید اول فرمودند موالات و وجوب اتصال در عقد و مثل عقد منشأش یک قانونی است که میگویند بین مستثنا و مستثنا من باید اتصال باشه. این کلام شهید اول یعنی چه؟ شیخ انصاری می‌فرمایند در تفسیر این کلام 2 احتمال است. احتمال اول این است که مقصود شهید این است که ما هر قانون کلی که در موارد مختلف جاری است قبل از این که به قانون کلی برسیم به حکم استقراء یه فردشو اول میبینیم، بعد آن فرد و نمونه رو در موارد دیگه هم مشابه براش پیدا میکنیم، بعد نتیجه میگیریم که این نکته یه قانون کلی است. در محل بحث هم ابتدا موردی رو که فقها برخورد کردن که
که موالات و اتصال میخواد مستثنا و مستثنا منه بوده. بعد نمونه دوم و سوم و دهم پیدا کردن، بعد یه قانون کلی نتیجه گرفتن که در یه سری موارد بین جملات در یک کلام باید اتصال باشه. احتمال دوم این است که این که شهید فرموده منشأ این بحث موالات ارتباط بین مستثنا و مستثنا من هست، منشأ این است که در باب استثنا قوی ترین مورد موالات وجود داره. یعنی باب استثنای بابی است که اگر بین مستثنا و مستثنا منه موالات نباشد، گاهی منجر به کفر می شود و حداقل منجر به دروغ می شه. مثلا متکلم بگوید لا اله، سکوت کن، یک هفته هیچی نگی، معنای کلامش اینه که خدا رو انکار کرد، کافر شد. پس از یک هفته بگوید الا الله، پس موالات در باب استثناء بسیار مهم است، چون اگر نباشه منجر به کفر و کذب میشه. لذا ابتدا جستجوگران به این فرد قوی رسیدن، بعد کم کم دیدن یه سری موارد دیگه هم هست که بین جملات و کلمات موالات لازمه، از جمله باب عقود است. اینم نکته چهارم که چرا بحث مستثنا اینجا مطرح شد. نکته پنجم این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند این قانون کلی که شهید فرمودند به نظر عرف باید در مواردی موالات باشه، در عقد و مثل عقد. بعد هم پنج تا مثال زدن در این که این مثالها در بحث موالات مطرح شد ما از دو جهت اشکال داریم. جهت اول، در بعضی از این مثال ها اصلا موالات معلوم نیست معتبر باشه. جهت دوم اشکال این است که در برخی از این مثال ها موالات به نظر عرف نیست، مثل باب توبه مرتد. آنجا اگر عرف حاکم باشه، عرف میگه شش ماه به مرتد فرصت بدید، زود نکشیدش. آنجا نص خاص شرعی داریم که نص خاص میگوید بلا فاصله پس از طلب توبه از سوی حاکم شرع مرتد باید توبه کن. نکته ششم ممکنه نص دیگه دیده باشن، بله علایان روشنه که اینجا به حکم عرف نیست، یا در باب نماز در قرائت نماز عرف نمیگه بین سوره یعنی این آیه و اون آیه فاصله نباشه، اینا اینجا نص خاص داره. بله خب که اگر موالات شرع گفت معتبر نیست دیگه عرف نمیتونه مطلب، خب موالات شرع میگه معتبر نیست دیگه، اصلا اشکال اینه که یه سری از این پنج مورد مثالی که شما گفتید موالات معتبره، اصلا در بعضی از موارد موالات معتبر نیست، مثل این که مثلا در باب نماز جمعه ایشون اشاره میکنن دیگه، الان روی عبارت روشن میشه توضیح میدیم. در باب نماز جمعه اگر مقصود این است که در همه اعمال مأموم باید با امام موالات داشته باشه، در رکوع پشت سر امام بره رکوع، در سجود پشت سر امام بره سجود، فاصله نباشه، امام رفته سجودی آقا نیسته برای خودش قنوت بخونه یک ربع، اینو قبول داریم. اما اگه موالات بی معناست که در نماز جمعه اگر تا قبل از رکوع مأموم نتونه تکبیر بگه دیگه بعد نمیتونه تکبیر بگه، موالات به هم خورده، نماز جمعهش باطل اول کلامه. لذا میفهمن در برخی از این موارد شما گفتید حتما موالات لازمه، اشکال اینه که اصلا موالات لازم نیست. این نکته تفهم نه حالا اول کلامه، همه جا چنین نیست، ممکنه در برخی از اعمال نماز بله، دلیلی هم که فقها میگن موالات لازمه نگاه به عرفه چون پیکره عمل یکیست، ولی در برخی از موارد نخیر نص خاص داریم، در برخی از موارد صلات مثل باب قرائت نص خاص داریم. مثلا دقت کنید نکته ششم، نکته ششم این است که یه نکته تکراری است. مرحوم شیخ میفرماین در مواردی که موالات به نظر عرف لازم باشه، که البته مرحوم شیخ میگن باب نماز قرائت اینا از همین بابه، در این موارد مقداره صدق موالات بستگی به نظر عرف داره. دیروزم اشاره کرد در موالات بین حروف فاعل فعل و عین الفعل عرف میگه 30 ثانیه هم سکوت نکن، اما در موالات بین هم دو سوره مثلا عرف میگه 30 ثانیه سکوتم اشکال نداره. این بستگی به نظر عرف. نکته هفتم، شیخ انصاری میفرماین بفرمایید مثلا نه نه او سیره هم در حقیقت نه نه او سیره هم در حقیقت بستگی به نظر عرف داره دیگه. یعنی اگر سیره هم اثبات شود در حقیقت بستگی به نظر عرف داره. یعنی به عبارت اخرى سیره تعبدی هم اینجا ارشاد به حکم عرف می شود، چون عرف وقتی دلیل عرف بود که موالات رو عرف لازم میدونه، مقدارش هم عرف مشخص میکنه، لازم نیست اصلا تایید بشه دیگه. اصلا فرض کنید شما هیچ نسلی هم از شیوه نماز پیغمبر ندارید، فرض کنید خلیفه دوم گفت سیره پیغمبر چنانچه گفتن، لذا ما کلا نسبت به ارتباط با سیره پیغمبر اهل سنت منقطع اصلا، چون 100 سال خلیفه دوم گفت، اصلا روایات خلیفه اول هم گفت روایات نقل نشود، سیره پیغمبر نقل نشه، حسبنا کتاب الله. چجور پیغمبر نماز میخونده؟ اصلا جرأت نداشتن اینا رو نقل بکنن برای مردم، منقطع شده بودن. سیره هم که نباشه، عرف اگه در جایی میگه موالات، مقدارش هم خود عرف مشخص میکنه. عرف میگه بین قبول و ایجاب 30 ثانیه فاصله باشه، 1 دقیقه فاصله باشه اشکال نداره، اما در کلمات ایجاب اگر 2 دقیقه فاصله شد اشکال داره. این دیگه روشن لازم نیست. وقتی هیئت اتصالیه بداند عرف بین یک عمل، میگه این هیئت اتصالیه دلیل مزنای شارع نداریم، میگه این هیئت اتصالیه اگه این مقدار سکوت کردی از بین میره، و الا از بین نمیره، ای جای بحث نداره. نکته هفتم، مرحوم شیخ میفرمایند اگر ما در باب نکاح روایت سهل ساعدی رو که قبلا گذشت، یعنی اشاره بهش شد، از پیامبر اکرم قبول داشته باشیم و دلالت اون روایت رو تمام بدانیم، اون روایت دلالت میکند که بین ایجاب و قبول فاصله طولانی اشکال ندارد. چون روایت می گفت پس از این که صحابی قبول رو خوند، گفتگوی زیادی بین پیامبر و اون صحابی انجام شد و بعد پیغمبر از طرف اون دختر خانم به وکالت از او ایجاب رو خونده. پس بنابراین از این روایت استفاده می شود که فاصله طولانی بین ایجاب و قبول اشکال نداره. البته مرحوم شیخ می‌فرمایند جمعی از علما خود این نکته رو به عنوان یک اشکال در این حدیث مطرح کردن، یعنی فرمودن روایت سهل ساعدی با مبانی شیعه نمی سازه. دو تا اشکال درشه. اشکال اول این که در این روایت قبول بر ایجاب مقدم شده، و حال این که در عقود قبول بر ایجاب مقدم نمیشه. اشکال دوم این که در این روایت بین ایجاب و قبول فاصله طولانی شده و بین ایجاب و قبول موالات لازم. مرحوم شیخ می‌فرمایند فهم اشاره به این است که اگر سند روایت سهل ساعدی رو ما صحیح بدانیم، این دو نکته موجب ضعف روایت نیست، بلکه باید بر طبق این روایت فتوا بدیم، بگوییم تقدیم قبول بر ایجاب درسته، موالات هم بین ایجاب و قبول لازم نیست. ولی مشکل این است که این روایت از نظر سند قابل اعتماد نمی باشد. باز که این نکته، شرط چهارم از شرایط عقد که موالات بین ایجاب و قبول است تمام شد. انشاءالله دوستان ضمن یه سه چهار خطی نظر شیخ انصاری رو تو این بحث می نویسم. یعنی اگر یه کسی از شما سوال کنه نصف صفحه عبارت مکاسب خوندید، حرفای مرحوم شیخ انصاری رو خوندید کاملا تقریر شد، بالاخره نظر شیخ انصاری چی شد، موالات در عقد لازمه یا لازم نیست، این انشاءالله ضمن سه چهار خطی بنویسید تا باز ما استفاده کنیم. خب به خاطر که عبارت آمده دیگه، چیز خاصی نداره، در این قسمت عبارت مرحوم شیخ هم آمده دوباره این نکته و ما باید توضیحش بدیم. نکته مطلب مستقلیم هست، نه مناسب با نکته پنجم، نه مناسب با نکته بعدیست مثلا، لذا ما به عنوان یک نکته مستقل ولو اشاره کردیم. این نکته تکراری هم هست، قبلا هم گذشته هست. عبارت رو دقت بفرمایید. بله. و اما جعل المأخذ فی ذلک، نکته چهارم، اما این که شهید قرار داد مأخذ و منشأ رو در این بحث موالات، اعتبار اتصال بین مستثنا و مستثنامن، چرا مرحوم شهید فرمود این بحث چه ارتباطی به مستثنا و مستثنامن داره که فرمود منشأ و مأخذ بحث موالات اتصال بین مستثنا و مستثنامن هست؟ بفرمایید دو تا احتماله، تفاوت بین دو احتمال هم دقت کنید. احتمال اول اینه که موارد این قاعده همه مساوی هن. یکی از موارد مستثنا و مستثنامن هست، ابتدا تصادفاً شهید یا فلان عالم به این مسئله در باب مستثنا و مستثنامن برخورد کرده، بعد استقرا کرده در سایر مواردم دیده چنینه. یک تفسیر. تفسیر دوم اینه که نخیر، این موالات در باب مستثنا و مستثنامن قوی ترین مورده، نه اینکه مثل سایر موارد باشه. چرا قوی تره؟ به خاطر اینکه اونجا اگر اتصال نباشه منجر به کفر و کذب میشه، لذا اونجا اتصال خیلی قوی است، ابتدا اونجا رو دیدن بعد به سایر افرادم رسیدن. فلانه منشأ الانتقال الى هذه القاعده، این اتصال بین مستثنا و مستثنامن منشأ و ریشه انتقال به این قاعده موالاته. چطور؟ تفسیر اول اینه، فان اکثر الکلیات، اکثر قواعد کلیه، انما یلتفت الیها، انسان با استقرا بهش میرسه، ملتفت میشود به این قواعد از تأمل در یک مورد خاصی. انسان یک آدم سیاه‌پوستی رو میبینه برای بار اول تصادفاً، یه مرتبه تأمل میکنه آقا اهل کجاست که رنگ چهرهش این چنین تیره است، تأمل میکنه، سوال میکنه، میگن اهل افریقاست. فرد دوم، سوم، چهارم، پنجم میبینه، از این استقرا میفهمه که افریقایی‌ها از کنم سیاه‌پوست هستن. این فرد اول رو دیده، بعد استقرا سایر مواردم دیده، قانون کلی به دست آورده. این فرد یه خصوصیتی نداره، فرد اولی است که چشمش بهش افتاده. اینجا هم قاعده مستثنا و مستثنامین اتصال لازم داره، موالات لازم داره، اون قاعده اولی است که شهید بهش رسیده. مثلا انما یلتفت الیه من التأمل فی مورد خاص، فقط صرف القواعد مکررن. مرحوم شهید نه علامه، در کتاب قواعد و فوائدشون مکررن به این مسئله اشاره کردن. وقتی یک قاعده رو ذکر میکنن میگن اصل در قاعده فلان مسئله است، یعنی اون نکته اولی که باعث شد من به این قاعده برسم فلان مسئله ادبی بود یا فلان مسئله اصولی بود و غیره، و قد سره در کتاب قواعد مکرره به کون اصل در فلان قاعده کذا فلان مسئله. این یک احتمال که مورد مستثنا و مستثنامین اولین بار دیده از این مورد به سایر موارد رسیده، و یحتمل و بعیدن محتمل وجه دوم رو بگیریم. این احتمال بعیده، وجه بعدش هم بعدن اشاره میکنیم. احتمال دوم چیه؟ ان یکون الوجه فی، این که وجه در این که ایشون فرموده منشأ و مأخذ قاعده بحث مستثنا و مستثنامین هست، این است که ان الاستثناء اشد ربطا بالمستثنى، استثناء رابطه شدیدتر با مستثنى من از سایر لواحق، از سایر لواحق مثل صفت و موصوف، حال و ذوالحال، معطوف و معطوف علیه، ارتباط مستثنى با مستثنى من شدیدتره. چرا؟ لخروج المستثنى من معه عن حد الكذب الى الصدق، چون مستثنى من با اون مستثناست که از حد کذب به صدق خارج میشه. مستثنا من اگه مستثنا نداشته باشه خود به خود کاذبه. انسان بگه رأیت القوم کلهم، همه قوم رو دیدم، مستثناشو نیاره زید و ندیده، اگر نگه الا زیدن کلام دروغه. پس اون الا زیدن میاد کلام رو از کذب به صدق خارج میکنه. گاهی مستثناست که کلام رو از کفر به توحید خارج میکنه، و الا مستثنا منه تنها باشه، طرف مستثنا منه تنها رو بگه کافره، بگه لا اله تا الا الله نباشه حکم به کفرش میشه. فصدقه یا توقف علیه، پس صدق کلام توقف بر اون مستثنا داره. فلذا کان طول الفصل هنا که اقبح، لذا فاصله طولانی در باب مستثنا قبیح‌تر از سایر موارده. اگر کسی مستثنا منه بگه مستثنا رو نگوید، بعدا مردم بیشتر نکوهشش میکنن. فسار اصلا فی اعتبار الموالات بین اجزاء الکلام، پس مستثنا و مستثنا من یک اصل بوده، یک ریشه و قانون بوده، چون فرد قوی‌تر بوده در اعتبار موالات بین اجزاء کلام. ثم تعدا منه الی سایر الامور المرتبطه بالکلام، بعد تعدی شده از این باب استثنا به سایر اموری که مرتبطه به کلام لفظن و یا معنن. خلاصه به سایر موارد هم بعد ما تعدی کردیم. او صدق، بله، او من حیث صدق عنوان خاص علیه لکونه عقدا او قراءتا او اذانا و نحو ذلك. بعد به سایر امور مرتبطه به کلام هم ما سرایت کردیم، این مسئله موالات رو به سایر امور سرایت دادیم، اموری که مرتبطه به کلام از لفظا و یا معنا یا از جهت صدق عنوان خاصی بر او. بعدن نتیجه گرفتیم چنان که در باب مستثنا و مستثنا من این شدت ارتباطه، در سایر موارد هم که یک عنوان خاص داره، عقد، قرائت، اذان، امثال ذالک، در اینجا مثل بحث مستثنا و مستثنا من باید ارتباط خاصی باشه و نحو ذالک و نحو این موارد. خلاصه ریشه در باب مستثنا و مستثنامین داشته، از اونجا فرد قوی تر بوده، سرایت به سایر موارد شده. این نکته عرض کنم چهارم تمام شد. چرا فرمودن و یحتمل و بعیدن؟ احتمال داره احتمال دوم باب استثنا قوی تر از همه جا باشه، ولی احتمالش بعیده. وجه بود اینه که ما همین شدت ارتباط رو در سایر موارد هم داریم، مثل باب مضاف و مضافون اله. در باب مضاف و مضافون اله هم به حدی ارتباط شدیده که اگر انسان مضاف رو بگوید، مضافون الیه رو نگوید، کلام صادق نمی شود، کلام مبهم می شود، کلام مجمل می شود، گاهی طرف اصلا از کلام چیزی متوجه نمی شه. لذا این که بگیم باب استثناء از همه جا قوی تره، این احتمال بعیده. نکته پنجم، ثم فی تطبیق بعضها علی ما ذکره خفاء. نکته پنجم این است که برخی از مواردی که پنج تا مثالی که مرحوم شهید زدن که اینجا از باب موالات است، اینجا اشکال وجود داره درش. اشکال هم در کلام شیخ خلق شده، از خارج توضیح دیدیم اشکال از دو جهته. یک جهت اینه که بعضی از این امور اصلا موالات نمیخواد، یک جهت اینه که موالات در بعضی از این امور به نظر شرع نه به نظر عرف. ثم در تطبیق بعضی از این موارد علی ما ذکره بر اون موالات عرفی خفا، اون اشکال و خفا وجود داره، مثل مسئله توبه مرتد. اگر حاکم شهر مرتد رو توبه داد باید بلا فاصله شهادتین بگه، این کجا عرف گفته این موالات لازمه؟ فان غایت ما یمکن ان یقال فی توجیهه، نهایت مطلبی که در توجیه این بحث اتصال و موالات در اینجا میتونیم بگیم، ان المطلوب فی الاسلام الاستمرار، اون که در اسلام مطلوب است اینه که باید توبه مرتد با کلام حاکم مستمر باشه. فاذا قطع، اگه قطع شد سکوت کرد، فلا بد من اعادتی، باید دوباره حاکم اصل توبهشو اعاده کنه، استتابهشو اعاده کنه، بعدم مرتد کلام رو بگه، مثلا فلا بد من اعادتی فی اقرب الاوقات. و اما اگر مقصودتون اینه که در قیام و رکوع و سجود و امثال ذلک موالات لازمه، خب بله در همه جاش موالات لازمه، بس قرائت تنها رو نگی. اما مسئله جمعه، فلان هیئت اجتماع در جمیع احوال نماز جماعت از قیام و رکوع و سجود مطلوبه، فیقدح الاخلال بها، اخلال به این موالات ضرر میرسونه به حکم شارع. اگه کسی دیرتر از امام به رکوع و امثال ذلک، درست نیست. پس اینو اختصاص به تکبیرت الاحرام معموم و قرائت نماز ندهی. خلاصه ولی تأمل فی هذه الفروع، برای تأمل در این پنج مثالی که ایشون ذکر کردن، و فی صحت تفریعها علی الاصل المذکور، و بعد این پنج مورد رو فرع بر این اصل مذکور کنیم، بگیم اصل این است که به حکم عرف موالات لازمه در عقد و مثل عقد، مثالش هم این پنج مورده، این پنج مورد فرع این اصل و نظر عرف باشن، در صحت تفریع مجال و اشکال وجود دارد. نکته ششم، ثم ان المعیار فی الموالات موکول الی العرف، در اونجا که دلیل خاص شرعی نداریم، معیار در باب موالات چقدر سکوت کنیم، چقدر پی در پی باشه، 30 ثانیه سکوت ضرر داره یا نه، معیار در موالات موکول به عرف است، چنانچه در نماز و قرائت و اذان و نحو اینها. نکته هفتم، و یظهر من روایت سهل ساعدی، ایشون میفرماید ما گفتیم موالات لازمه بین ایجاب و قبول، اما اگه کسی روایت سهل ساعدی رو قبول داشته باشه، روایت سهل ساعدی میگه بین ایجاب و قبول موالات نمیخواد. یظهر از روایت سهل ساعدی متقدمه در مسئله تقدیم قبول، در مسئله تقدیم قبول اشاره به روایت سهل ساعدی کردن، از اون روایت ظاهر میشود جواز الفصل بین الایجاب و القبول، این که فاصله بین ایجاب و قبول جایزه، به کلام طویل اجنبی، به یک کلام طولانی اجنبی یک گفتگوی مفصل بین ایجاب و قبول اشکال نداره، بناءً علی ما فهمه الجماعه، بنابر اون چی که او را فهمیدن جماعت علما از این روایت، من ان القبول فیها، این که همون کلامی که صحابی گفته قبول حساب میشه. به الله اگر در بحث قبلی هم اشاره کردیم قبول صحابی بعدن آمده باشه، دیگه قبول با ایجاب مرتبطه. بناءً علی ما فهمه الجماعه، از این که قبول در این روایت قول اون صحابی بود زوجنی ها، و ایجاب قول پیغمبر بود بعد فصل طویل، بعد از گفته طولانی زوجت تو که ها به ما معکه من القرآن. پس بنابراین اگر روایت سهل صاحبی رو معتبر بدانیم بگیم کلام اون صحابی قبول مقدم بوده، فاصله بین قبول و ایجاب اشکال نداره. ولعل هذا موهنون آخر للروایه، شاید این نکته هم یه وجه ضعف و اشکال دیگه در روایت باشه. از خارج گفتیم علما دو تا وجه اشکال بین روایت دارن، میگن این اشکال با مبانی شیعه نمیسازه از دو جهت. یکی این که ظاهر این روایت اینه که قبول بر ایجاب مقدم میشه، جمع زیادی از فقها میگن قبول بر ایجاب مقدم نمیشه. وجه دوم اینه که فاصله بین ایجاب و قبول طبق این روایت درسته، با حال اینکه فقها میگن بین ایجاب و قبول موالاته. پس شاید این نکته یک مضعف، یک وجه ضعف دیگه برای روایت باشه. فهم که اگه سند روایت رو قبول کنیم این مسئله وجه ضعف نمیشه، باید بر طبق روایت فتوا بدیم و باید اعلام کنیم که عرض کنم به حضور شما این دو نکته هم قبول بر ایجاب مقدم میشه در باب نکاح و هم فاصله بینشون اشکال نداره، ولی کلام در سند روایت، سند روایت دوچار اشکال میباشد. شرط پنجم از شرایط عقل، آیا تنجیز در عقد شرط است یا نه، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید. بله نه ببینید بحث اینه، اون فهم همین نکته شما رو میخواد بگه دیگه. ابتدا مرحوم شیخ فرمودن بعضی از علما خودشون هم با لعله میگن، ممکنه بگیم آقا این روایت چون مشهور علمای شیعه میگن موالات، پس معلوم میشه مشهور بی روایت عمل نکردن، از این روایت اعراض کردن، مشکلی داره، چیزی هست. بفهمن نخیر اینجوری نیست، اگه سند روایت درست باشه ما باید در طبق روایت فتوا بدیم، لا محاله. خب بله خب روز شنبه بس تعطیله، روز شنبه بس تعطیله، چون یه سیره ای در حوزه قم بوده از زمان مرحوم حاج عبدالکریم حائری تا امروز که این روز رو میگفتن علی قول اقوا شهادت امام حسن مجتبی است و حوزه کلا تعطیل میکرده. دیروز هم که اینجا صحبت شد گفتن شورای مدیریت هم اعلام تعطیلی این روز رو هر سال داشته است و آیین هم تعطیل میکردن. پنجشنبه هم نمیدونم آقایون رأی گیری کردن آخرش که پنجشنبه ها رو بخونیم یا نخونیم، چی شد؟
به طریق اولا تعطیله.